والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولا تسخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. به روایتی امشب شام شهادت حضرت صدیقه طاهر است. بحثی که دیشب مطرح کردیم در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجسون، ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان نجس هستند، در مورد اینکه مشرکان چه کسانی هستند و شرک چه نهله هایی داره و اینها چه مشخصه هایی دارند و بعد علت شرک و پیدایش شرک از کجاست، عرض کردیم که شرک یعنی این که انسان کسی را شریک خدا بداند و این دارای سه مرتبه است: یا شرک در خلقت، شرک خالقی یا الوهی میگن، که اینکه مبدأ عالم رو کسی رو شریک خدا بدانه در مبدأ بودن عالم، مثل کسانی که قائل به ثنویتن که میگن یک خدایی هست برای خیرات، یک خدایی هست برای شرور، که دو تا مبدأ قائلن، یا بعضی حالا سه تا قائلن، تثلیث قائلن. تثلیث اون سگان پرستی، دوگان پرستی، سگان پرستی و به بالا. یا شرک ربوبی، یعنی طرف میگه خدای عالم، خالق عالم یکیه، اما کسانی هستن، موجوداتی هستن که اینا مستقلن ربوبیت میکنن موجودات رو. این مستقلنش خیلی مهمه، چون وساطت فیض رو ما قبول داریم، مدبرات امر داریم، ملائکه‌ای که مدبر امرن، واسطه فیضن. به همین دلیل شما هر جا تو قرآن نگاه میکنید در مورد شرک میگه من دون الله، مثلا اونا خورشید رو میپرستن من دون الله. چرا من دون الله رو میاره؟ میخواد بگه که اینا برای این یک حقیقتی جدای از خدا قائلن، و الا اگر اون موجود واسطه فیض خدا باشه که دیگه جدای از خدا محسوب نمیشه. یا شرک در عبودیت، بندگی کردن، یعنی پرستش موجودی که اون رو باز مستقل باید بدونه، مؤثر بدونه در عالم کسی رو جز خدا، که این شرک جلی و شرک خفی تقسیم میشه. چون خیلی از مسلمان ها مشرکن، یعنی مشرک به شرک خفی هن. امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی بره پیش طبیب بگه آی طبیب اگر شما نبودی من مرده بودم، میفرماد این مشرکه، این شرکه. یعنی کسی رو مستقل و مؤثر بدونی جز خداوند. همه واسطن، واسطه فیضن، هیچ کی استقلال در وجود نداره هیچ موجودی. حالا ما بحثمون بیشتر رو شرک جلیه، شرک جلی، شرک خفی که خیلی ها گرفتارشن. به فرموده خود قرآن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. شرک خفی که خیلی دامنگیر خیلی هست، بحثمون رو شرک جلیه. بت پرستان، کسانی که بت میپرستن، که به طور خلاصه عرض کنیم مطالب دیشب رو، بت گفتیم، حالا یا تذکر بدیم امشب، بت گفتیم از چی گرفته شده. فرهنگ ده خدا میگه کلمه بت از بودا، اصلش همون بودا، بعد آمده این در زبان ما تبدیل شده به بت. مجسمه، چون مجسمه های بودا رو میپرستیدن بودایی ها، لذا هر کی مجسمه پرست باشه بهش میگن بت پرست یا میگن بت. بت پرستی یا شرک نهله هایی داره. گفتیم بعضی عناصر رو میپرستن، آب و آتش و خاک و باد و اینها رو. بعضی اجرام آسمانی رو میپرستن، مثل خورشید، ماه، بعضی از ستارگان، شعرهای یمانی و اینها رو، که اینا تو قرآن هم اشاره شده بهش، این نهله های شرک. بعضی هستن انسان میپرستن، مثل کسانی که حضرت عیسی رو میپرستیدن یا فرعون رو میپرستیدن یا نمرود ادعای خدایی میکرد میپرستی، خیلی از پادشاهان بودن ادعای خدایی میکردن که انسان پرستن، انسان میپرستن. حتی الان هم هستن ها، انسان پرست الان هم داریم. بعضی از نهله های شرک هست که اینها فرشتگان رو میپرستن، ارباب انواع رو، که بحثشو باز دیشب اشاره کردیم، ارباب انواع، که آیه قرآن میفرماد خداوند به فرشتگان میگه آیا اینا شما رو میپرستیدن، که فرشتگان میگن خدای تو ولی ما هستی. اینها یعبدون الجن، اینا جن رو میپرستیدن. باز عده دیگه هستن که اینها خدایانی رو میپرستن که اصلا هیچ وجود خارجی نداره. چون ببینید خورشید و ماه و ستاره یه چیز خارجی هست، ولی بعضی های چیزهایی رو میپرستن، نهله هایی هست که اصلا خرافه صرفه. آیه قرآن حضرت ابراهیم ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، اینا نیستن مگر اسمایی که شما و پدرانتون درست کردید، از اینا چیزی نیستن، خدا برای اینا سلطانی نازل نکرده. خیلی از اسامی که شما در نهله های بت پرستی و شرک میبینید اصلا اینا موجود نیستن، یه اسامی هن که اینا برای خودشون درست کردن. یکی دیگه از نهله های شرک پرستش خود شیطانه که با این کار داریم ما با این مطلب، چون بعدا میخواییم بگیم اینو اثبات کنیم که اصلا بت پرستی یعنی شیطان پرستی، بت پرستی یعنی شیطان پرستی. منتها حالا بعضیا به اسامی دیگه ای میپرستن، بعضیا خود شیطان رو میپرستن. شیطان پرستی که الان جزو ادیان رسمی شده اصلا، یعنی عرض کردم در آمریکا اینا کلیسا دارن، انجیل شیطان پرستی دارن، حرفای کفرآمیز و شرک و خب حالا از قدیم هم بوده شیطان پرستی. گفتیم مزدیسنا از ادیان باستانی ایران چند هزار سال سابقه داره که در مقابل این دئو یسنا بود، یعنی پرستندگان دیو، شیطان میپرستیدن. بعد فلسفه‌ش هم گفتیم اینا چرا شیطان میپرستیدن. اونا چون قائل بودن دو تا خدا هست، یه خدای خوبی خدای بدی، خدایان خوبی ها که به اینا میگفتن ایزدان، از اون ور چی بودن؟ خدایان بدی ها، اهریمنان. خب که اهریمن با شیطان فرق میکنه ها، در یعنی شیطانی که ما میگیم با اهریمنی که اونا میگفتن فرقش در چیه؟ حالا اینو بگیم این وسط، چون بعضی وقتا هی خلط میشه اسامی. ببینید ما برای شیطان قائل نیستیم که شیطان خالق چیزی باشه، شیطان خالق هیچی نیست، نه مریضی، نه مرگ، نه گرفتاری، هیچ شیطانیش غلطی نمیتونه کنه، فقط شیطان میتونه وسوسه کنه، بنی آدم رو وسوسه کنه به انواع مختلف که باز در خود قرآن هست که به چه وسائلی شیطان وسوسه میکنه. حتی ما یک مباحثی داشتیم در قدیم ضبط شده، شیطان شناسی از منظر قرآن، آیاتی که بود در این زمینه، چندین جلسه از بحث شیرینی هم داشت. شیطان فقط میتونه وسوسه کنه، انسانو به گناه دعوت کنه، به کفر بکشه، به شرک بکشه، اما چیزی نمیتونه خلق کنه. یا شیطان نمیتونه کسی رو بکشه مثلا، اگه میتونست بکشه که همه فرزندان آدمو میکشت، چون دشمنی داره با بنی آدم. اما اونا اهریمن رو موجوداتی میدونستن که خالق یه سری شرورن، مرگ رو بد میدونستن، شب رو بد میدونستن. بابا شب رو اگه از نظام هستی حذف کنیم، نظام حیات اصلا از بین میره، شب لازمه این نظام آفرینشه، مرگ لازمه این نظام آفرینشه. حالا مرگ و بیماری و بعضی از حیوانات مثل گرگ و نمیدونم عقرب و اینا رو مثلا گفتن اینا مخلوقات اهریمنی هستن. بعد میگفتن خب اون خدای خوبی ها، اونا که فقط خوبی ازشون سر میزنه، ضرر به ما نمیرسونن، ما بریم این اهریمنا رو عبادت کنیم که اینا به ما کار نداشته باشن، یعنی یه باج بدیم بهشون، قربانی کنیم و عبادت کنیم، اینا به ما مثلا آسیب نرسونن. که مثلا مغول ها اینا شیطان پرست به این معنا بودن، شیطان پرست به این معنا، یعنی پرستنده دیوان بودن، دیوها رو پرستش میکردن. خب اینها نهله های بت پرستی بود که دیشب بررسی کردیم. باز در میان اینها گفتیم بعضی حیوانات رو هم، صورت حیوانات رو پرستش میکنن، من جمله گاو. بعد گفتیم گاو رو شما نگاه کنید، در خیلی از نهله ها توی عالم گاو پرستی بوده و هست. چرا؟ ببینید در زمان قدیم ارتباطات در حد اقل بود، گاهی وقت طرف توی روستایی زندگی میکرد، تا آخر عمرش تو همون روستا بود، حتی به شهر نمیتونست مسافرت کنه، یا تو عمرش یه بار میرفت شهر میامد. شما خیلی قدیم نیست به طرف میگفتن مشدی، مشدی، مشهدی، کسی رفته بود مشهد میگفتن این مشدی مشهدیه. خب با مشهد رفتن که سالی چند بار به حمدالله میریم مشهد میاییم. نه آقا، زمان قدیم یک ماه راه بود رفتن به مشهد، تازه باید وسیله داشت، آذوقه داشت، راه بلد داشت، کاروان بود، یک ماه برن تا برسن به مشهد. یعنی ارتباطات خیلی کم بود. حالا ارتباطات میان قاره‌ای که اصلاً، چون امنیت نبود، دزد بود، راهزن بود. یک جاده ابریشم شما میبینید مثلا سالی شادی یه قافله یا دوتا قافله میامده از چین مثلا به کجا میرفته، ارتباطات نبود. بعد پس چجوری اینا اشتراکاتی دارن؟ مثل گاو پرستی، تقدس گاو. شاید یه دستی پشت پرده است. گاو پرستی الان هم تو هندوستان هست. از قضا یه بار یکی از شهرهاشون سیل آمده بود، بعد اینا گاوا رو مقصر میدونستن، تو یکی از شهرها البته، افتاده بودن به جان گاوا به کشتن که شما چرا حمایت نکردید از شهر ما. فیلمش هم بود، خدا میدونه دیگه. خب تو ایران هم تقدس داشت، در یونان و روم هم گاو تقدس داشت، در اروپا هم تقدس داشت. چرا؟ و چرا قرآن سور اولین سوره طویلش بعد از سوره حمد سوره بقره، سوره گاوه؟ و چرا خداوند به بنی اسرائیل میگه گاو رو ذبح کنید؟ ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. خدا امر کرده شما یه گاو رو ذبح کنید. چی گفتن اونا؟ اتتخذونا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ چرا؟ چون گاو براشون مقدس بود. از همین تقدس سامری استفاده کرد، گوساله‌ای رو درست کرد و به بنی اسرائیل گفت این خدای شماست. حالا چرا براشون مقدس بود؟ چون تو مصر 400 سال بنی اسرائیل تو مصر بودن، جزو خدایان بزرگ مصری، یکی هاسور یکی آپیس یا آپوفیس، دو تا گاو، یکی نر یکی ماده، جزو خدایان بزرگ مصر بود. اینا دیده بودن پرستش میکنن. اونم آمد این دوتا رو یه ترکیبی کرد که تازه بین شاخ اینا خورشید بود. حالا خورشید یکیشو نماد ماه میدونستن، یکی نماد خورشید میدونستن. روی بین دوتا شاخش خورشید وجود داشت. شما تو افسانه های یهودی شنیدید میگن کره زمین رو شاخ گاوه. چرا گاو؟ اینا در مصر باستان گاو پرستی رو دیده بودن. سامری آمد یه گاو درست کرد که مومو صدا میکرد، گفت این خدای شماست. خیلی هاشون دویدن رفتن معتکف شدن. که حالا سامری روایت داریم، در هر امتی سامری هست، حواست به سامری باید باشه، که اون حالا بحثش میخواد خیلی مفصل جدا باید بحث کنیم که سامری چه نقشی داره تو دین. تو دین حضرت موسی دین داره. حالا خورشید پرستی، آقا تو خیلی از ادیان مشرکانه نهله ها پرستش خورشید رو میبینیم. آقا این چجوری رخنه کرده تو اینا؟ یعنی از اروپا اون عقاید پاگانی که گفتیم دیشب پرستش خورشید دارن، بگیر تا برزی به چین. یعنی ایران و هند و مصر و تمام اینا پرستش خورشید دارن. آقا اینا اشتراکات مال چیه؟ یا قضیه تسلیس، تسلیس سگانه دانستن مبدأ. می‌بینیم در خود قرآن وقتی اشاره میکنه به سه تا بت که گفتیم، قرآن اسم چند تا بت رو آورده، یه جا تک، یه جا سه تا بت، یه جا پنج تا بت. یک، سه، پنج. اون سه تا چی بود؟ لات و منات و عزا، که میگفتن اینا دختران خدایند. تا قرآن میفرماد الکوم الذکر و له الانسا، شما برای خودتون پسر دوست دارید، بعد برای خدا میگید دختر. چطور اونی که دوست داری برمیداری برای خودت، به خدا که میرسی میگی دختران خدا. بعد گفتیم همین داستان تو اروپا هست، خواهران سرنوشت، سه تا خواهرن، سه تا زن هستن، اینا سرنوشت انسانها رو میبافن. و بعد میبینیم تو هند سومنات داریم، سومنات گفتیم یکی از سمنات، سمنات یعنی سه تا دختر خدا، اصلا معابد هندو داریم. خب عربستان کجا، هند کجا، اروپا کجا؟ و بعد این تسلیس میبینیم تو مصر اوزریس، ایزیس، هوروس، پدر، پسر، فرزند، کار اینو داستان داره، همشون اسطوره و خرافات دارن. این تسلیس رو تو مصر میبینیم، همینم فرو کردن تو دین مسیحیت، پدر، پسر، روح القدس. و باز در عقاید پاگانی اونجا هم شاهد تسلیسیم. که اصلا مسیحیت رو که مطالعه کنی، یعنی تطبیقش با اون ادیان مشرکانه پاگانی که گفتیم، اصلا میبینید تمامش همون دین پاگانیه، فقط اسمش رو گذاشتن مسیحیت. حتی لباس اون پاپ و حرکاتشون، جشناشون، شراب خوردنشون، چون شراب در همه ادیان الهی حرام بوده، گوشت خوک خوردنشون، گوشت خوک در ادیان الهی حرامه. این تشابهات مال چیه تو این ادیان؟ ببینی گاو مشترکه، تسلیس مشترکه، خیلی چیزا تو این ادیان مشرکانه مشترکه. چرا؟ خب هر کدوم باید یه جوری بودن، که واقعا هم هر کدوم یه جوری بودن، هر کدوم یه بوتی داشتن، ولی تو یه سری مشخصه ها مثل همن. بوتهای دیگه ای که خداوند نام میبره در داستان حضرت نوح علیه السلامه. لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یقوس و یعوق و نسرا. پنج تا بت رو نام میبره. بعد طرز نام بردنش هم یه جور خاصیه، یه ستایی میاره و یه دوتا، یه ستایی میاره با یه دوتا، که ظاهرا اون ستا میگن به شکل حیوان بودن، اون دوتا به صورت زن و مرد بودن. ودن ولا سواعن ولا یقوس و یعوق و نسرا. یقوس و یعوق و نسر به صورت حیوان بودن، ولی ود و سوا به صورت زن و مرد بودن. خب اینها یک نهله هایی بود از شرک که عرض کردیم نهله های مختلفی دارن. یک، بعضی هاشون تصویر می پرستیدن، بعضی هاشون بت مجسمه داشتن می پرستیدن. بعد حالا اینا یک کارهایی هم دارن که مشترکه، مشخصه هایی دارن مشرکان. کافر کیشان. اولیش، اولین مشخصه اینها خراف پرستیه. خیلی دقت کنید رو این. بعضی از این نکاتو من جایی ندیدم، تحقیقی که انجام دادم متوجه شدم. چرا تمام نهله های بت پرستی خراف پرستن؟ همون اسطوره هایی که میگن، الان میگن اسطوره. آقا اسطوره های دنیا رو جمع کنی مجلداتی میشه. هر قوم بت پرستی اسطوره هایی داشت. اسطوره یعنی چی؟ یعنی خرافه. حالا بعضی از خرافاتشون رو میگم، بعد باید ببینیم چرا اینا داشتن این خرافاتو. بریم سراغ خود ایران باستان. گفتیم خرافه پرستی جزو ادیان مشرکایی که یکی از مؤلفه ها مشخصه هاشون خرافه پرستیه. زروان یکی از، میدونید، ادیان قدیمی ایران که حتی قبل از زرتشت بوده چندین هزار ساله، زروانیان. الان هم در جنوب، جنوب که میگم طرفهای قصر شیرین و اون طرفها، زروانی داریم، آتش پرستن. زروان خودش به چه معناست؟ خود زروان به معنای زمان ازلی و بی‌نهایته. زمان ازلی و بی‌نهایت. خب چیز خوبیه که توی خرافات اینها میگه زروان خودش رو حامله کرد. خوب این، من بعضی از خرافاتشون رو میگم، بعضی از اسطوره ها رو، شما ببینید چقدر اینا سخیفه. قبلش مقدمه بگم برای اینکه اینا رو میشنوید ذهنتون منتقل بشه. ببینید افسانه یا داستان، انسان وقتی میشنوه یه برداشتی ازش میکنه. شما شاهنامه فردوسی رو بخونید، پر افسانه است، یه چیزی بین افسانه و تاریخ. کلی شما مطلب اخلاقی میتونی برداشت کنی، مطلب روانشناسی، جامعه شناسی، معرفتی. اما تو این خرافات و اسطوره های مشرکانه یک مطلب نمیتونی برداشت کنی، یه مطلب عقلی، یه مطلب معرفتی اخلاقی تو این داستاناشون. من حالا از گونه های مختلف براتون میگم، از ایران و هند و اروپا و بعضی از اسطوره هاشونو. ببینید یک مثقال اخلاقیات توش پیدا میشه. حسن یه چیز بگو اینو من برداشت کردم. میگه زروان خودش را ها، این بحث خلقتشونه ها، خرافه خلق، اسطوره خلقتشونه. زروان خودش را باردار کرد. بعد شروع کرد به نیایش و قربانی دادن. آقا خدا خودش رو حامله کرد، بعد نیایش و قربانی میکرد. برای کی نیایش میکرد؟ ما خدا رو نیایش میکنیم، خدا خودش رو نیایش میکرد. کیو قربانی برای کی میکرد؟ اون وقت اونجا حالا خلقت نشده چی رو قربانی میکرد؟ حالا بماند. شروع کرد به نیایش و قربانی کردن. خودش رو حامله کرد، خودش رو حامله کرد به اهورامزدا. مدتی گذشت، شک کرد، گفت من حامله شدم، باردار شدم یا نه. شک ظلمت است. از این ظلمت دیوی اهریمنی در او به وجود آمد، همتای اهورامزدا. از این شکی که کرد، یک اهریمنی هم به نام دیوی به نام اهریمن همجفت اهورامزدا درش به وجود آمد. این را که متوجه شد، حالا قبلش نمیفهمید حامله شده، شک که کرد این به وجود آمد، حالی شد که حالا من دوقلو حاملم. با خودش عهد کرد هر کدام از اینها زودتر به دنیا آمدند حکومت دنیا را به او می سپارم. چون خودش نمیدونسته کی به دنیا میاد زودتر، بعد چون فکر میکرده اول اهوراست میگفته خب پس او به دنیا میاد، اینو به اهورا میگه که تو شکمشه، اونم به اهریمن میگه. لذا اهریمن شکم مادر را پاره کرد و بیرون آمد، به پیشش رفت و گفت باید حکومت دنیا رو به من بدهی، چون خودت عهد کردی که هر کی زودتر به دنیا آمد به او میدی. تو این لحظه اهورا هم آمد. خلاصه بحث شد که حکومت دنیا رو به کی بده، و چون عهد کرده بود گفت خب من دنیا رو تقسیم میکنم، 4 تقسیم. دنیا عمر دنیا 12,000 سال است، 4 تا 3,000 سال. 1,000 سال از آن اهورامزدا نور صرف باشد، 3,000 سال 3,000 سال دیگر از آن اهریمن که ظلمت و شرور و بدیها، 3,000 سال دیگر کشمکش بین نور و ظلمت باشد، یعنی بین اهورا و اهریمن، و بعد در آخر 3,000 سال دوباره از آن اهورا، و بعد اهریمن زروان به اهریمن گفت بیا با هم صلح کنیم. این گفت نه من صلح نمی کنم. فکر کرد که زروان از ترسش داره این حرفو میزنه. گفت من با تو صلح نمی کنم. و او هم نفرین کرد، اهریمن به زمین افتاد و نه مرد ولی بیحال شده بود. فرزندان اهریمن به دورش جمع شدن که برخیز کاری کنیم. گفت ما نمی توانیم. دختر اهریمن پیشش آمد، گفت من از راه هوا و هوس اهورایان را، مثلا اهورا را نابود میکنم. او هم بوسه‌ای بر صورت دخترش زد، اسم دخترش هم آوردن. از اینجا بود که حیض برای زنان به وجود آمد، از این بوسه‌ای که اهریمن به صورت دخترش زد، یعنی اصلا زن رو یه موجود اهریمنی میدونن. نظام آفرینش، نظام خلقت. حالا اولین انسانی که خلق شد کی بود؟ کیومرث، یه مرد که در کنار او گاوی هم آفریده شد. چرا گاو مقدس میدونن؟ میگن همزاد با کیومرثه. این طول و عرضش یکی بود این کیومرث. بعد این مرد ولی نطفه او بر زمین ریخت، از نطفه او ریواس بیرون آمد. ریواس دیدی که دو شاخ سرش بالا که میاد دو چیزه میشه. از این ریواس مشیا و مشیانه، اولین زن و مرد عالم، یعنی آدم و حوا که ما میگیم، میگن مشیا و مشیانه به دنیا به وجود آمدن از ریواس. اینها مدتی 35 سال 50 سال کنار هم بودن، بعد با هم ازدواج کردن، دو قلو بچه دار شدن. اونقدر بچه های اینها شیرین بود که خودشون بچه هاشونو خوردن. بعد خدا آمد از شیرینی بچه هاشون کم کرد که نخورن. آقا شما تو این حرفا یک سر سوزن حکمت و معرفت میبینید، چون بقیهش هم همینه. آقا اون زروان خدای ازلی، زمان لایتناهی و ازلی، با این چرت و پرت‌ها هیچ سنخیتی نداره. چرا؟ اینو داشته باشید تو ذهنتون، اینو تو ذهنتون داشته باشید. بریم کجا؟ بریم مصر. اوزیس، ازیریس، ایزیس و خوروس. اینا زن و مرد بودن، ایزیریس و اوزیس خواهر و برادر بودن با هم و زن و شوهر هم بودن. ست برادر این مرد، مرده به او حسودی کرد و او را کشت، اما همسرش بران شد که با او درآمیزد و از او آبستن شود و ست اوزیریس را قطعه قطعه کرد و در نیزارها مخفی کرد و او رفت و تکه های بدن اینو با هم جمع کرد و او را زنده کرد، فقط آلت تناسلیش رو پیدا نکرد که اون بحث اوبلیسک بود، آلت تناسلی شیطان. خلاصه از او آبستن شد و بعد او فرمان روای عالم تاریکی شد، چون یه مقدار حیات پیدا کرده بود، و خروز که فرزند اینها بود به انتقام پدر رفت و ست را کشت. اینا خدا، خدایان اینا هستن ها، خدایی که اینا میپرستن، خدایی که با خواهرش ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد برادر این خدا از روح حسودی خدا رو میکشه، تکه تکه میکنه، بعد زنش میره اینا رو جمع میکنه، زندش میکنه، باش آمیزش میکنه، آبستن میشه ازش، و چرتایی که اینا خوباشه. بحث خداپرستی عزیزان ها، این حرفا اصلا چیه اینا؟ اینا رو به بچه بگی میخنده. یعنی نه داستانه که آدم بگه مثلا خب یه داستانی بوده، و نه بحث شناخت خداست آخه. اما چرا این خرافه ها برای چیه؟ بریم سراغ روم، بریم سراغ یونان، اونا چی میگن، اونا چی دارن؟ زئوس خدای بزرگ از سنگی، حالا اسمشو یادم رفته، پسر زئوس بیرون آمد، متولد شد، در حالی که اوریان کلاهی فقط بر سرش داشت، از لباسی فقط یک کلاه سرش بود و شمشیری در دست، و رفت رمه زئوس را تصاحب کرد و به کجا حمله کرد، و زئوس که از پسر خودش خوشش آمده بود به او قدرت چی داد، و عکساش هم هست، نقاشیاش، مجسمه هاش، یه مرد لخت اوریان، یه شمشیر دستش، یه کلاه سرشه، این خدای مثلا چیه؟ در ابتدای خلقت دریایی بود، هیولایی در این دریا بود، خدای خدایان که حالا اسمشو مثلا هر تو، چون تو خیلی از نهله ها این داستان هست، این خرافه، رفت به جنگ آن هیولا، به جنگ آن اژدها، او را کشت. خب بعدش چی شد؟ بعد از بدن این اژدها زمین به وجود آمد، از موهای او درختان به وجود آمدند، از آب دهان او مثلا دریاها. آقا چی میگی؟ چی میگی؟ آخه اینا چی هستن؟ گفتم قطر اسطوره ها رو شما نگاه کنید چندین مجلد میشه. آخه فلسفه این اسطوره ها چیه؟ فلسفه این چرت و پرتا و خرافات چی آخه؟ چرا همه اینا این خرافات ها رو دارن؟ تو هند میری؟ یه خدا دارن، این خدا چی بوده؟ یه پادشاهی زنش به او خیانت کرد، او به پسر بزرگش گفت مادرت را بکش، او گفت نمیکشم. به پسر دوم گفت، پسر دوم نکش، پسر سوم مادرش را کش و در دریا انداخت و خود به نزد پدر آمد. بعد یه مجسمه درست میکنن، این همون خداست. جالب اینه که اسلام وقتی وارد ایران شد، این خرافاتی که تو دین زرتشتی بود، اینا خودشون خجالت میکشیدن بگن اینا دین ماست، حذف کردن. استاد مطهری میگه بسیاری از اینا رو حذف کردن، چون اونقدر چرت و پرت بود که اصلا نمیشد به کجا بز حساب کنیم اینا رو. نه تاریخ، نه داستان عبرت آموزه. الان هم هست تو بعضی از کتاب هاشون این چرت و پرتا. پادشاهی بود خدای مثلا فلان، ما میگیم پادشاه، خدای فلان، زنش مرده بود، یه زن دیگه گرفته بود، دوتا بچه داشت. این زن به بچه ها حسادت کرد، خواست بچه ها را بکشد. رفت پیش جادوگران گفت خشکسالی ایجاد کنید. خشکسالی ایجاد شد. بعد گفت شما به پادشاه بگویید دوتا بچه خودتو باید قربانی کنید تا باران بباره. اینم رفت در محراب و دعا کرد و گفت من بچه هامو قربانی میکنم بارون بباره. یک مرتبه یک عقابی آمد و گوسفندی را زمین گذاشت که اینا قربانی کنن. این دوتا بچه رو به پنجه گرفت و برد، اما یکی از اونا از دستش افتاد تو دریا و اون یکیشو برداشت و برد. و بعد این خدای فلانه. جالب اینه که یهودی ها میخواستن با بعضی از اینا مثلا مقابله کنن. اون دریا که گفتم اژدها ازش بیرون آمد، این اژدها رو کشت. اینا هم گفتن یهوه، خدای یهودیان یهوه، یهوه اون اژدها رو کشت. یهودی ها میامدن کم نیارن جلو اینا، یهوه بود اون خدایی که اون اژدها رو کشت. خیلی خنده داره این داستانا. میگم نه داستان عبرت آموزه. آقا پس چیه داستان اینا؟ برای چیه این چرت و پرتا، این خدایانی که اینا میگن؟ خدایانی که اینا میگن چیه؟ مثلا هندوها گفتیم برهما، ویشنو، شیوا. آقا وقتی شما فلسفه برهما رو میخونی، خدای خدایان، خالق هستی که در همه جا هست و همه آفریده او هستند و کسی از او مستقل نیست، بعد مباحثی داره. من وقتی میخوندم میدیدم بابا این مباحث توحیدی ماست. و اون ویشنو و شیوا دو تا صفت این برهما هستن، یکی حافظه یکی نابودگره. یعنی مثلا بگیم یکی قیومه یکی قهاره، دو تا صفت این برهما هستن. وقتی آدم میخونه میگه بابا این که این توحیده، بعد یه مرتبه میاد تو خرافه. ویشنو اینجوری کرد و با دعوا کرد با اونو، زنگ گرفت و بعد مجسمه براش دارن. شاید دیده باشی تو هندوها خدایی دارن چهار تا دست داره، چهار زانو نشسته، چهار تا دست داره. یه خدا دارن سه تا صورت داره به صورت مرده، بعد برای اینا هر کدوم زن دارن. آخه اون حقیقتی که بود این خرافات چی شد؟ برهما اون حقیقت توحید، بعد زن گرفت، بچه دار شد. بعد این ویشنو تجلیاتی داره در روی زمین، اینو عمدن بگم، 10 تا تجلی براش قائلن، برای این ویشنو. یه خدای مثلا اینجوری، خدای حافظه. اولین تجلی ویشنو در روی زمین، خیلی عجیبه. میگه زمانی بود که سیل و طوفان انسانها را تهدید میکرد، اولین تجلی ویشنو به روی زمین آمد، کشتی ساخت، انسانهای نیک و حیوانات را در آن سوار کرد تا از سیل و طوفان در امان بمانند و آنان را به روی کوههای فلان برد. آقا این داستان چیه؟ حضرت نوح علیه السلامه. خب این وسط خرافه های هندو چی کار میکنه؟ هندویسم هم خیلی قدیمیه. بعد دهمین تجلی ویشنو چیه؟ دهمین تجلی ویشنو میگه مردی است که به روی اسب سپید می آید و جهان را از دست ظالمان نجات می دهد و زمین را پر از عدل و داد می کند و هنوز این تجلی دهمین نیامده است. کیه؟ منجی، منجی عالم. حالا هر کس یه چیزی رو میگه. بعد بقیه تجلیات رو میخونی چرت و پرت. گفتم یه پادشاهی بود، زنش اینجوری بود، یه خدایی بود، زن گرفت، بچه‌هاش با هم دعوا کردن. اینا رو کار دارم میگم ها، هنوز فکر نمی‌کنم امشب بحثمون که نمیرسه اصلا بخوایم فلسفه اینا رو بگیم. ببینید از دستی که پشته چی کار میخواد کنه. من فعلا دارم میگم بعد باز بشه اصلا داستان چیه. خرافه پرستی یکی از مشخصه های شرکه. خرافه پرستی چرا؟ سوال بذارید، علامت سوال چرا؟ این کنار. دومی مشخصشون چیه؟ دومی مشخصه شرک، سحر، جادوگری و شمنیسم. شما تو داستان فرعون میبینید که فرعون دست به دامن کی شد؟ ساحران شد. شمن، شمن هم شاید شنیده باشید اسم شمن رو. شمن با ساحر این مقدار فرق داره. سحر یه علمه. خب سحر یک علمه که طرف میتونه بره مثلا پیش ساحری علوم ساحری رو یاد بگیره. اما شمن کسی که با یه سری ریاضت ها، با یه سری از قوای عالم، قوای پنهانی مرتبط میشه، مثلا با اجنه، با شیاطین و و و و یک سری علوم مخفی هم داره. یه سری علوم مخفی داره. ساحران هم همین جوری بودن. ساحران مصر اینا کلی علوم مخفی داشتن. یه ساحر فقط سحر بلد نبود که طب هم بلد بود، منتها طبشون مخفی بود. مثل شما نبود بگی برو نسخه بگیر، آنتی هیستامین بگی بخور، نمیدونم آمپور چک خوشکن بزن که شما بفهمی چیه. شما مثلا کسی میرفت اونجا گلوش چرک کرده بود، یه پودر، میگفت این پودر جادوست، این را در درون دهانت قرقره کن، خدایان تو را شفا میدهن. این میرفت قرقره میکرد، خب خدایان من شفا دادن. علومشون رو مخفی نگر میداشتن. شما اهرام ثلاثه مصر رو هیچ مدرکی دست کسی نیست الان که آقا این اهرام چجوری ساخته شده. علومشون رو مخفی میکردن. سرخپوستا شمن داشتن، روس، روسیه اون قسم مناطق شمالی شمن داشت، الان هم دارن ها، نه اینکه الان هم شمن ها هستن. آفریقا همچنین، اروپا همچنین. اینا کارشون چی بود؟ کار اینها ارتباط انسان ها با خدایان بود. یعنی یه نفر نمیتونست بره پیش خدا با خدا بشینه صحبت کنه، که باید میامد پیش این شمن میگفت به خدا بگو اگه میشه نمیدونم مثلا فلان کار منو انجام بده، یا میامد پیش شمن میگفت من میخوام فلان کار رو کنم، از خدایان بپرس من این کار رو انجام بدم یا ندم. که یکی از کارهای شمن ها پیشگویی بود، پیشگویی میکردن که اینجوری میشه اونجوری میشه. گفتم یا مریض میشدن یا پیشگویی میخواستن، در نیازهاشون مراجعه میکردن به شمن برای ارتباط با خدا. پس تمام نهله های بت پرستی اربابان معابد کسایی بودن دوربر اون بت بودن، یا شمن بودن، حالا بت هم نبود، برای ارتباط با خدایان باید می آمدن پیش این، بعد باید قربانی می کردن. حالا یه موقع مثلا خروس و حیوانات قربانی می کردن، یه موقع انسان باید قربانی می کردن. گفتن قبیله شما را خطری تهدید می کند، باید یک نفر داوطلب قربانی شود. اون کسی هم که داوطلب می شد یا خودش یا بچه شو. اینا جمع می شدن دور آتش، معمولا آتش می زدن، می رقصیدن، هل هله می کردن، بعد اون بچه رو می داختن تو آتش زنده زنده، یا سر طرف رو می بریدن در پیشگاه خدایان، که اینها هر چند وقتی بار قربانی انسان داشتن، که خب خطر از شما رفت شد و نمیدونم فلان شد و، یا برای زراعت کردن دعاهایی داشتن، اوراد، نه دعا، اورادهای جادویی داشتن که ای خدای آسمان، یکی از عبارات هاشون بخونیم، میگه ای خدای آسمان ببخشید آلت خودت را در زمین فرو ببر و او را آبستن کن، بارور کن زمینو تا زمین ما مثلا رویش کند، و بعد قربانی میکشتن، خونشو میریختن رو زمین برای بارور شدن. آقا دیدید الان برای ماشین میخره قربانی میکنه خونشو میماله به ماشین، این مال همون عقاید مشرکان است، ولی این خون و گوش که این تقر گوشتی میری فقرا میخورن دفع خطر کنه از تو، نه اینکه خونشو به مالی به ماشینت فکر کنی مثل اونا خوناشو میمالیدن به بوتا قربانی میکردن، خونشون میمالیدن به بوتا، که آیه قرآن میفرماد که قربانی های شما به خون و گوشتش که به خدا نمیرسه، اون تقوای شماست که به خدا میرسه، نه اون گوشت و خون قربانی. پس یکی از چیزهای دیگه این بود که اینا واسطه داشتن، یعنی طرف خودش نمیتونست با خدایان ارتباط داشته باشه. این شمنها هم باید تربیت میشدن طبق یه ریاضتها، یه کارهایی، یه قوایی پیدا میکردن و علوم غریبه‌ای داشتن، سحر و جادو، که مردم علکی معتقد نمیشدن که آخه باید چیزی میدیدن از اینا. مشخصه دیگشون خوردن مسکرات، روایت داریم در تمام ادیان آسمانی الهی خوردن مسکرات حرام بوده، در هیچ دین الهی خوردن مسکر جایز نیست، شراب. خب آقا شراب که خیلی ها میخورن، روایت میفرماد شرابخوار به مانند بت‌پرست است، شارب الخمر که عابد وثن، شرابخوار مثل بت‌پرسته. چه ربطی داره به هم؟ شرابخواری با بت‌پرستی چه ارتباط داره؟ ارتباط داره، ارتباط داره شرابخوری با بت‌پرستی، که حالا باید بحث کنیم که چه ارتباطی داره. یکی از چیزهای دیگه شون که تو همین راستا بود خوردن گیاهان توهمزا، اصلا جزء کتاب تو کتاباشون آمده ها، برای ارتباط با خدایان اینا بعضی از موادی رو نام برده شده که بعضیش هست، شناخته شده است، بعضیش اون موقع بوده، حالا نمیدونیم الان دانشمندا دقیقا نمیدونن این چه گیاهی بوده، مثلا تو خود کتابای زرتشتیا هست میگن گیاه مقدسیه، یکیش بنگ بوده، توهمزا، این تو توهمات خودش میخواست با خدایان رابطه برقرار کنه. استفاده از مسکرات و مواد توهمزا. شاخصه دیگه، رقص دست جمعی، رقص دست جمعی و زنای دست جمعی اکثر نهله ها داشتن. یعنی توی ایامی جمع می شدن، مسکرات مصرف می کردن، می زدن، می رقصیدن و دست جمعی زنا می کردن. الانم هست کارنوال هایی که تو بعضی از کشورها میان تو خیابون با حالت مستی می رقصن و بعد مثل حیوان، دور از شأن حیوانه، دور از شأن حیوانه. اینا همه با هم ارتباط داره ها. وقتمون گذشته، باید یه جلسه دیگه، چون تازه می‌خوایم اینا رو ببینیم پشت این قضایا چیه. پشت قضایا رو هنوز باز نکرده ایم اصلا. اینا فقط کارهایی بود که اینا انجام میدادن، نهله هاشون، مشخصه هاشون، کارهاشون. بعد اینا دین داشتن، آیه قرآنه. که شرعوا لهم من الدین، شرعوا را سرچ کنید، آیه شو میاره فکر میکنم، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام لهم شرکاو شرعوا لهم من الدین ما لم یعزم به الله. آیا برای آنان شرکایی هست، شریکانی هستند که شرعوا لهم من الدین، برای اونا دین تشریع میکنن؟ یعنی یه بت پرست اینجوری نبود که برای پرستش بت بگه من کل ملق میزنم. نه، باید مثلا اینو قربانی کنی، این اوراد رو بخونی، بعد با این نجاست خودتو مثلا تطهیر کنی و و و قاعده و قانون داشتن، قاعده و قانون داشتن. کی این قاعده و قانون رو برای اینا درست میکرد؟ ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یعزم به الله. آیه 21 سوره شورا، 21 سوره شورا. اینا دین داشتن، یعنی قاعده و قانون داشتن. بعد جهانبینی داشتن. جهانبینیشون چیه؟ همون اسطوره ها و خرافات جهانبینیشونه. عبادت داشتن، عبادت دست جمعی که گفتیم کسافت کاری ها. قربانی داشتن از انسان و حیوانات. اینها رو کی برای اینا درست کرده؟ و چقدرم شبیه به همه. و سحر و جادوگری جزء دینشونه. حالا نمیدونم، ایشالا اگه بشه شب جمعه، چون این جلسات که این دو شب امسال دو شب تونستیم فاطمیه مراسم بگیریم، حالا اگر شد شب جمعه بحث رو ادامه بدیم تا بحث گسسته نشده از هم، که آقا پشت این داستانا چیه؟ آخه اینا برای چیه؟ کی اینا رو طراحی کرده، این سیستما رو؟ و برای چی اینجوریان؟ چرا شرابخوار مثل بت پرسته؟ قانون الهی میدونید اگر کسی شراب بخوره مست ببیننشو شلاقش میزنن، دفعه دوم شلاق، دفعه سوم شلاق، دفعه چهارم اعدام. قانون اسلام اینه، دفعه چهارم اعدامه. چرا اینقدر اسلام سخت میگیره رو شراب خاری؟ چون ربطی داره با بت پرستی، با شرک. خب انشاءالله جلسه دیگه چقدر پیامبر ما پیامبر اسلام زحمت کشید که شرک رو از مرکز عالم اسلام مکه و مدینه پاک کنه. چقدر زحمت کشید، چقدر سنگ خورد، چقدر جور و جفا دید، چقدر امیر المؤمنین شمشیر زد. اما به محض این که رسول الله سرش رو زمین گذاشت، ای وای ای وای، انگار میخواستن کینه کشتن بت‌هاشون رو بگیرن از خاندان پیغمبر. انگار میخواستن کشته هایی که تو جنگ ها از بستگانشون به دست امیر المؤمنین به درک واصل شده بودن، انگار میخواستن انتقام اونها رو بگیرن. چی کردن با خاندان پیامبر؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه في كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمته فيها سبيلا يا بيتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صدا بزن يا ابن الحسن يا ابن الحسن تو مجلس اهل بیت نباید ساکت باشی، زمزمه تو از دست نده يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. امیر مؤمنان داخل مسجد نشسته، آقا امام حسن و امام حسین گریان دارن میان طرف مسجد. هر کدوم از اصحاب میرسیدن میگفتن چی شده آقا زاده، چرا گریه میکنید؟ آیا برای جدتون گریه میکنید؟ اینا جواب هیچ کسو نمیدادن تا رسیدن دم مسجد. بلند صدا زدن بابا بابا بودو، حال مادرمون خوب نیست بابا. میگه آقا امیرالمومنین چنان با شدت از جا بلند شد که روی زمین افتاد، دوید طرف خانه، دید خانم رو به قبله دراز کشیده، یه پارچه روش کشیده، سر خانوم رو به سینه چسبان، ای صدا می زد یا فاطمه انا علی کلمینی، یا فاطمه با من حرف بزن، من علیم من علیم با من حرف بزن. هیچ کس که با من حرف نمیزنه، لااقل تو حرف بزن فاطمه جان. خانوم رو شبان غسل داد، این چند نفر اومدن آهسته یواشکی به بدن خانم نماز خوندن، هفت نفر بودن. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای، شبانه میخواد خانومو غسل بده، کفن کنه، دفن کنه، کسی متوجه نشه، قبر رو کند. آی نزدیک قبر رسول الله، وقتی خانومو درون قبر گذار، ایستاد به طرف قبر رسول الله، گردنشو کج کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک یا رسول. آقا جان این امانته، آقا یه چیزی تو دلم بگم، آقا قل عن صفیتو که صبره، یعنی در فراق دخترت صبرم دیگه تمام شد.
فلان سفيته جسبر وتقطع عنها تجلد يعني طاقتم دیگه تمام شده يا رسول الله دیگه طاقت ندارم آقا کمکم کنین داغو تحمل کنم
کم کم از دستش زمام صبر رفت با دو زانو تا کنار قبر آخ جسم زهرا را درون خاک آخ پس گریبان از تحسر چاک خدا آقا می فرماد تا موقعی که فاطمه رو خاک می کردم گرم کار بودم میخواستم کسی نفهمه متوجه نبودم ولی وقتی قبر رو صاف کردم گرد و غبار لباسم رو تکوندم نشستم بالا قبر فاطمه یه مرتبه همه ی غم‌های عالم ریخت تو دلم دیدم بی زهرا شدم دیدم بی فاطمه شدم گفت بانو همسرت بیاور است گفت بانو همسرت بیاور است رو به پایان حلم و صبر حیدر رو به پایان حلم و صبر حیدر آی 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 قربان مظلومیتت یا علی قربان مظلومیتت یا علی یه جا گفتن زانوهای امیرالمومنین لرزه به قول معروف میگه هر کس زمین میخوره میخواد بلند بشه یا علی میگه اما اونجا امیرالمومنین به زانو در اومده بود تنهای تنها یا رسول الله یا رسول الله دستمو بگیر آقا نفسي على زفراتها محبوسة نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات یعنی جانم تو سینم حبس شده با ناله ها ای کاش با ناله ای که می زدم جان از بدنم به در می آمد یا لیته ها خرجت مع الزفرات